رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه، در خدمت آقای پناهیان هستیم مثل هر سحر. به لطف خدا سلام مجدد عرض می‌کنم خدمتتون، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت بینندگان عزیز که هنوز در فضای سوگواری امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند. سلام و تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترم، مجدد سلام عرض می‌کنم. ان شاء الله خداوند متعال آخرین شب قدری که امسال در پیش داریم و سرشار از نور قرار بده برای ما.
آقا خیلی ها هستن، من توی شبای قبلم عرض کردم، خیلی ها هستن حالا به هر دلیلی شب قدر این دو شبی که گذشته نرسیدن، حالا یه کارگر بوده سر شب خوابیده یا سر کار بوده، مثل این رفقای ما که اینجا هستن خب مجبورن سر کار باشه، یک شب قدر دیگه مونده، چه کنیم برای این یه شب قدر باقی مونده بتونیم جبران کنیم شاید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا یه نکته ای رو من یادآوری کنم، حالا قبلا ها چون عرض می کردم شاید دیگرانم بهتر از من فرموده باشن، ما به مناسبت اعیاد و شهادت های ائمه معصومین علیهم السلام تعطیل می کنیم و به مناسبت عید فطر هم حتی دو روز شد تعطیلی یک روز. خب مناسبت های دیگری هم داریم برای تعطیلی که به جای خودش محفوظ، اما اگر میتونستیم به مناسبت شبهای قدر هم تعطیلی داشته باشیم خوب بود، مردم بهتر به عبادت میرسیدن. یعنی چون 23 تعطیل نیست، 19 تعطیل نیست مگر اینکه به جمعه ای بخوره غیر از شب 21، خب خیلی ها اسیر کارها و برنامه های روزمره شون هستن، نمیتونن به عبادت وقت بگذارن. نمیدونم، شاید در مجلس شورای اسلامی، شاید در شورای انقلاب فرهنگی یک اهتمامی باید، یک توجهی باید به شبهای قدر بشه که مردم این روز اگر تعطیل شده به احترام اون شب عبادتی است که از 1000 ارزشش بالاتر. خب این یک پیشنهاد که کسی نداشته باشیم که به دلیل اشتغال کاری روزمره از شب قدر محروم بشه. نکته بعدی، حالا کسانی که بهره هم برده باشن از دو شب قدر، باز شب قدر اصلی شب 23 هست، احتمال بیشتری باید داشته باشن. اونها هم که به قول شما بهره نبردن، بالاخره آخرین فرصت هست و ما آغاز سال جدید معنویمون، در واقع آغاز سال جدید حقیقیمون، از روز 23 ماه مبارک رمضان خواهد بود. یه تسبیح حساب خوبی اگه داشته باشیم در شبهای قدر و یک تأثیری بگذاریم در پرونده خودمون، در مقدراتی که در سال بعد داریم، حتی چه کسانی توفیق چه عبادتهایی پیدا میکنن و توفیق ترک چه معصیتهایی پیدا میکنن در این شب تنظیم میشه. حالا رزق و روزی به جای خود و عمر و زندگی به جای خود، ازدواجها و دیگر اموری که خداوند متعال مقدر میکنه ریز و درشت در این شب تنظیم میشه. نکته دیگر این است که ما تنها شبی است که مطمئنیم و یقین داریم به محضر حضرت ولیعهد سربان الله الفدا تک تکمون میرسیم، هرچند خودمون ممکنه خبر نداشته باشیم. پرونده اعمال ما رو که میبرن خدمت حضرت، اینجوری نیست که مثلا یه عکسی رو پرونده خورده باشه حضرت بخوان سوال بکنن خب این عکس مال کیه، صاحب این پرونده، نه، ما رو میبرن در واقع خدمت حضرت. منتها ما نه به این حضور جسمی و ذهنیمون، ما متوجه نیستیم شب قدر کجاییم. وقتی پرونده اعمال ما رو میبرن، وقتی مقدرات ما رو میبرن اونجا، حضرت میدونن این پرونده مال کیه یا نه، میبینن اون فرد رو یا نه، میشناسن اون فرد رو یا نه. یک بار در ذهن شریف حضرت و در نگاه مولا ما حاضر میشیم. چه حضوری از این بالاتر، چه اتفاقی از این مهمتر؟ ممکنه در طول زندگیمون خیلی نتونیم ارتباط برقرار کنیم با حضرت. پس این که پرونده اعمال ما خدمت حضرت ولی از هر باهون الله الفدا میرسه، به نوعی دقت کنیم این خود ما ایم که به محضر حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح الله الفدا میرسیم. خب پس شب 23 شب مهمیه. شما فرمودید که چه کنیم برای این شب قدر. منم میخواستم یک مقدار بحث رو تغییر بدم، ولی دیدم نیازی نیست بحث رو تغییر بدم، بحث رو متناسب با این شب قدر باقی مونده میخوام عرض کنم. و اون چند تا نکته است که حالا تقدیم میکنم. یکی این که هم برای پاک شدن گذشته ما از بدی ها، هم برای رشد خود ما در محضر پروردگار عالم، یعنی انسان محبوبتر و مقبولتری نزد خدا بشیم، قرب پیدا کنیم، غیر از حالا بحث اعمال و اینها، و هم برای آینده که مقدرات بهتری پیدا کنیم، یکی از نیازهای ما عزمه. عزم یعنی این که بنا داشته باشیم که چگونه زندگی بکنیم، بنا داشته باشیم که چگونه رفتار بکنیم، بنا داشته باشیم که به کجا برسیم. این بنا خیلی مهمه. گاهی بعضی از بندگان خدا چون عزم میکنن ترک گناه رو، خدا مقدراتشون رو تغییر میده، مسیر زندگیشون رو به سوی میبره که دیگه نتونن گناه بکنن، کمکشون میکنه. اینجور نیستش که انسانها دائما آزاد 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 باشن و هر اشتباهی رو بتونن بکنن. گاهی یک نیت بزرگ میفرماد انما قدر الله عون العباد به قدر نیاتهم، به اندازه نیتها خدا کمک های خودش رو مقدر میکنه. اگر کسی نیتش تمام باشه، کمک خدا برای او تمام خواهد بود. خب قبلا ما یه صحبتی کردیم که از چه گناهایی توبه کنیم. از گناهای اجتماعی، توبه اجتماعی، به تعبیر مقام معظم رهبری توبه اجتماعی. الان من میخوام عرض بکنم که بیاید عزم اجتماعی هم داشته باشیم. بر اساس این روایات، بر اساس این آیات فراوان قرآن، ما میدونیم مسئولیت اجتماعی بزرگترین امر واجب الهی است برای ما، و این رو باید در زندگی خودمون وارد بکنیم. ببینید یک شبی رو ما اینجا مراحل بلوغ اجتماعی رو عرض کردیم که مرحله اول آدم رفقاشو میبینه، مرحله دوم آدم دنبال خانواده میگرده، مرحله سوم دیگران رو میبینه تک تک. بعضیا به این بلوغ سوم اصلا نمیرسن، هیچ وقت نمیتونن حال دیگران رو رعایت کنن، ببینن اصلا چشم مردم این تک تک افرادی که در اطرافشون هستن خوب احوال پرسی نمی کنن. راستی شما اون روز من دیدم یک کمی احساس کردم نگران بودید، حالتون خوب هست الان؟ یعنی ببینه آدم ها رو. بعضی نمیتونن دیگران رو ببینن. اگر دیگران رو ما ببینیم، حالا بخوایم رعایتشون بکنیم، مرحله بعدیه، خیلی رشد پیدا کردیم، بتونیم حال دیگران رو درک کنیم. خیلی وقتا اگه دیگران رو ببینیم بهشون حق میدیم، اگر خطا بکنن زود میبخشیمشون، ناتواناییش رو میبینیم. ببینیم هیچ وقت مسخره نمی کنیم کسی رو، چون رعایتش میکنیم، میایم اگر ناتوانی داره او رو با ناتوانی خودش مورد ارزیابی قرار میدیم. و بعد از این مرحله دیدن کلیت جامعه است، کلیت حرکت جامعه، ببینیم به کدوم سمت داره میره. و بعد اینجا مقوله قدرت به میون میاد، مقوله بالاخره این بحثی که داشتیم تا الان که رسول خدا آمده بودن مردم رو به رهایی برسونن تا در این رهایی فطرتها جوشیده بشه. پیامبر اکرم چیزی نمیخواد تو دل ما بگذاره، یادآور چیزهایی که ما تو دلمون داریم، بهترین موجودات خدا هستیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خب پیامبر اکرم بیشتر میخواد مانع از سر راه ما برداره، اونتا با کمک ما موانع رو بر میداره و الا خودش محاصره میشه تو شعب ابی طالب. خب با کمک ما پیامبر اکرم، با کمک انسان ها موانع رو برداشتن. بعد گفتن با کمک خود شما این موانع، یعنی قدرت طلبی ها، باید جلوش گرفته بشه. خب مردم تو این زمینه خوب نیومدن. آیه خراسانی، شما قبول دارید مردم اکثرا سیاسی نیستن؟ انسان ها اکثرا سیاسی نیستن. تربیت دینی اون وقتی درست انجام شده که آدم سیاسی بشه. سیاسی شدن یک مرتبه از مراتب ایمان و بلکه آدمیت. تو که از محنت دیگران بیغمی
نشاید
که نامت نهند آدمی. درسته، اگر یک برنامه دینی منجر به سیاسی شدن افراد نشد، احتمالا اون برنامه زیاد دینی نیست. الان دیگه کم کم ما میتونیم این حرف رو بزنیم. دوران طاغوت که بود میگفتیم خب حالا همین حداقل غنیمته. الان بعضی از اوقات تو حداقل ها باقی موندن تحریف دینه. الان ما تو حداقل ها دعامون باقی بمونه شب 23، معلوم نیست خدا با ما چه برخوردی بکنه. در یک آیه ای از آیات کریمه قرآن خداوند متعال فرماید بعضی ها دنبال نشانه هستن تا ایمان بیارن، ایمان نمیارن از همین نشانه هایی که هست. تعقل تفکر بکنن میتونن. بعد میفرماید که خب خداوند متعال اینا رو مجازات میکنه، نقلب و افعدتهم و ابصارهم. خدا میفرماید من دیگه قلبشون رو و چشماشون رو زیر و رو میکنم، دیگه حقیقت رو میخوام نبینید. 100 سال سیاه به تعبیر ما. درسته؟ بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اولین جلوه این مجازات الهی که قلب خراب میشه در اینه که دیگه طرف جهاد نمی کنه. جهاد یعنی وظیفه اجتماعیشو انجام نمیده. حالا جهاد ان اول ما تقلبون علیه من الجهاد بعیدیکم ثم الجهاد بلسنتکم ثم الجهاد بقلوبکم. جهاد مراتبی داره، فقط جنگیدن نیست. جهاد با زبان، همون جهاد تبیین که از آقا فرمودن، جهاد با قلبت بدت بیاد، از منکر بدت بیاد، با قدرت طلبی ها چیکار کنی؟ مبارزه بکنی. میفرماید اگه کسی معروف رو و منکر رو با قلبش لااقل باش مبارزه نکنه، همین مبارزه قلبی فقط، خب این چی میشه؟ اینها هیچ وقت ایمان نخواهند آورد. اینها دچار قلب منکوس میشن. در روایت اصطلاحی داریم که بهش میگن قلب واژگون. خب خیلی مذمت شدن کسانی که به وظیفه اجتماعی نمیرسن و خیلی ظلمه، ببخشید، خیلی جنایته، خیلی خیانت در حق بشر که ما مسائل اجتماعی رو در اخلاق اجتماعی محدود کنیم. امام جامعه رو رها کردیم، کمک به او رو، کنترل قدرت در جامعه رو رها کردیم، ما میگیم که به یه نفر برسیم. درسته؟ بعضیا مسخره میکنن روزه‌دارا رو، میگن روزه گرفتی برای اینکه درد این گرسنه رو بفهمی، این گرسنه که کنارت هست. حالا اونا نمیدونم چرا مسخره میکنن، میخوام میگن این روزه نگیر. خب این که غلطه بگیم روزه نگیر،
که به این برس چیکار؟
اگه میخواد بگه که به این فقیر برس، در کنار روزت حرف درستیه. اگه میخواد بگه که نمیخواد روزه بگیری به این فقیر برس، خب حرف غلطیه. ولی این که به روزدار بگیم به این برس 1% ماجراست. به روزدار باید بگیم روزه برای چی گرفتی وقتی قدرت ها فقیر دارن تولید میکنن در جهان، چرا گردن اونا رو نمیشکنی؟ وقت باید گفت نماز و روزت به کمرت بزنی، تو که جلوی قدرت ها وای نمیستی. مگه من نبود با روزه درد گرسنگان رو بفهمی؟ درد گرسنگان رو بفهمی یعنی انقلابی بشی. انقلابی بودن چیزی نیست جز اینکه تو میخوای ریشه فقر رو بکنی،
نه یه نفر، همه
بله
گرسنگان،
بله اینو خدا از ما میخواد. برای این شب قدر استغفار کنیم، برای این شب قدر عزم کنیم. حالا روزهای بعد من بر اساس آیات روایات و بر اساس آنچه که در تاریخ رخ داده و سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام عرض خواهم کرد. تو این مدت هم خیلی ها به من گفتن که آقا تکلیف رو مشخص کن، حالا ما میخوایم مسئولیت اجتماعی داشته باشیم دقیقا باید چیکار بکنیم. اینو انشالله باید روزهای بعد صحبت بکنیم، ولی امشب شب قدر عزم خودمون نشون بدیم. یک، یبن الحسن میخوایم کمکت کنیم. دو، خدایا عذرخواهی میکنیم تا حالا سرمون تو لاک زندگی خودمون بوده. خدایا میخوایم به درد بشریت بخوریم. اون عارف بزرگوار داشت از دنیا میرفت گریه میکرد، بعد گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ گفت ناراحتم، پیش خدا دستم خالیه، چی جواب بدم؟ گفتن آقا شما که خیلی وضعت خوب بوده، آقا چه سوالی رو الان نگرانی؟ ایشون فرمودن اگر از من بپرسن مردم یک کشور شرق دور، مثال زدن، اونها با خدا آشنا نیستن، تو چی کار میکردی پس تو این دنیا، من چی جواب بدم؟ و گریه میکرده. آقا اون به شما چه ربطی داره حالا؟ خودشو مسئول بشریت میدونه. امشب دعای کسانی پذیرفته خواهد شد که با امام زمان تکلیفشون روشن کنن. من تمنا میکنم از همه مؤمنان ضمن التماس دعا بیاید امشب به محضر حضرت ولیعهد ارواحهم الله الفدا برسیم. امشب رو امام زمانی برگزار بکنیم. دعای برای فرج رو معناش رو بفهمیم. دعای برای فرج یعنی من هستم، من حاضرم مسئولیت اجتماعی رو انجام بدم. بعد من آیه قرآن برای شما خواهم آورد که خدا میفرماید اگه میخوای مسئولیت اجتماعی رو انجام بدی در غیبت ببینم این مسئولیت رو میتونه انجام بدی یا نه،
امتحانت میکنه.
بله میخوای ببینم تو در غیبت مولای خودت میتونی مسئولیت اجتماعی تو انجام بدی یا نه. بعد مسئولیت اجتماعی چی هست سرش یه مقدار صحبت میکنیم. ببینید اینها، این عبارت هایی که از امیرالمومنین علی علیه السلام در میان نبردهاش، گلایه هایی که از مردم داشتن، یه بخشی از یک خطبه بسیار مفصل نهج البلاغه رو من آوردم که در کافی شریف، البته این خطبه کامل تر هست. یک اتفاقی هم بعدش افتاد، یه جوون یه اظهار نظری کرد که همه میگن ما نمیشناختیم کی بود، که حالا امیرالمومنین یه پاسخی به اون میده، قصهش قشنگ، بذاریم برای سحر شب قدر انشاءالله یه فرصت دیگه. میفرماید فهلم ما ایها الناس الی التعاون علی طاعت الله، آی مردم بشتابید به سوی تعاون بر طاعت خدا. طاعت خدا تنهایی نمیشه. والقیام بعدله والوفاء بعهده والانصاف له فی جمیع حقه. بعد میفرماید فانه لیس العباد الی شیء احوج منهم الى التناصح في ذلك وحسن احسن التعاون عليه. هیچ چیزی نیست که مردم بهش به این اندازه محتاج باشن. چی؟ تناصح در راه قیام به عدل و برقراری حق خدا. تناصح یعنی این که برای همدیگه دلسوزی کنن. فرمود در یه باعثی النصیحت و غریزت المومن. نصیحت یعنی زبانی بشی چیزی بگی، نه این معنای نصیحت نیست. ممکنه یه وقتایی هم این مصداقی از نصیحت باشه، دلسوزی کردن، دلسوزی کردن برای هم دیگه، دلسوزی کردن برای جامعه و حسن تعاون علی. مهمترین چیزی که آدم ها بهش محتاجن حسن تعاونه. امشب پای جوشنگبیر هنگام قرآن سر گرفتن، موقع الهی العف گفتن، چه تعاونی کردیم ما برای برقراری حق، چه تعاونی برای کمک به امام زمان علیه السلام انجام دادیم. میفرماید که دوباره من واجب حقوق الله عز و جل علی العباد النصیحه له به مبلغ جهدهم و تعاون و علا اقامت الحق فیهم. رها نمی کنه این کلمه تعاون رو، این مسئله نصیحت یعنی دلسوزی رو، ان نصیحت و غریزت المومن، مومن مومن باشه اصلا ذاتیشه نمیتونه دلسوزی نکنه برای دیگران، کلن اجتماعی میشه. از لاک فردیت در بیاییم بیرون، اسممونو امشب در دیوان حضرت ولی اثر با الله الفدا بنویسیم. صادقانه اگر به خدا امشب بگیم من میخوام مسئولیت های اجتماعیم رو برای کمک به امام انجام بدم، صادقانه بگیم، خدا ما رو امتحان نمی کنه، فقط بندم راست گفت، امکاناتش رو براش فراهم کنه. اول دعای ندبه میخونیم، در عالم زر اولیاء خدا، خدا از شما پرسید قول میدید به من به دنیا دست نزنی؟ شما قول دادید. فشرت و لک دالک فعلمت من هم الوفا فقبلت هم و قربت هم. خدایا تو شرط کردی، اونا گفتن باشه، تو فهمیدی اینها راست میگن، قبول کردی، بعد اونها میشن ائمه معصومین. یعنی اینها اگر همجوری هم رها میشدن هم قد خوب بودن. این چیزی بود که خدا اضافه کرد برای مسئولیت ویژه‌ای که دارن. و علمت منهم الوفا، خیلی عبارت عجیبیه. ما امشب یه چیزی بگیم به خدا، خدا بفرماید که من میدونم این راست میگه، مقدراتشو تنظیم
بقیش با من،
بقیش با من. زرنگ باشیم امشب، به جای اینکه قول بدیم قول بگیریم. من هم نزنیم، من قول میدم بچه خوبی بشم، نه، تو صادقانه بگو من دوست دارم بچه خوبی باشم. او میفته دنبال شما، ملائکه من مراقبتش کنیم، او میاد. در یکی از عبارتهای همین خطبه میفرماید امام شما اگرچه فضیلتش و جایگاهش بالاست، اما اینجوری نیست که به کمک شما احتیاج نداشته باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید بدون ما ان یعین علی ذلک، امام شما هر چقدرم موقعیتش بالا باشه در جامعه، اینجوری نیستش که بدون امام بتونه کاری پیش ببره. امام زمان ارواحان الله الفدا هم همینطوره. من نمیدونم چرا در برخی روایت ها گفتن اون سالی که مناس ظهور بشه شب 23 خبری خواهد شد. خب آراء ما رو دارن میشمرن، ظرفیت ما رو دارن میشمرن. ما از شب 23 آدم تر میشیم که یا اللهمون بنزه هزار ماه اثر داره در عالم، یک استغفارمون بنزه هزار ماه، حالا 10 استغفار بکنیم چه میشود؟ ما از شب 23 بهتر میشیم؟ نمیشیم که. یه آخر دو شب شما عزاداری کردی برای امیرالمومنین. آقا اگه بهت نگاه کرده باشه دو شب استغفار کردی به که یا الله گفتی. ما از شب 23 بهتر میشیم؟ نمیشیم که. جنبندی امشب ما رو در نظر میگیرن، آیا در آسمان خبری رخ بدهد یا نه. خیلی عبارت های عجیبی دارن امیرالمومنین علی علیه السلام. اوائل این خطبه می فرماید اعظم و مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه، بزرگترین حقی که خدا واجب کرده حق امام است. حالا ایشون نمی فرماید امام، حتی فرماید والی. او رفت چجور باید کمکش بکنید؟ و بعد حق رعیت علی الوالی که می فرماید این هم حق به گردن والی دارن. وقتی که هر دوتا حق ادا بشه اوضاع درست میشه. حالا حق والی بر رعیت چرا مهمتره در اعتقادات شیعی ما؟ حق امام به گردن ما چرا؟ چون بناست امام با زور عمل نکنه دیگه، با مکر عمل نکنه، با فریب عمل نکنه. خب با چه قدرتی عمل بکنه؟ با قدرت این مریدانش که به او قدرت میدن، قدرت او امنیت میاره، نه اینکه بخواد اعمال قدرت بکنه. امام زمان ارواح الله الفدا خیلی وقتا اعمال قدرت نخواهد کرد، امشب به امام زمان ارواح الله الفدا عرضه بداریم آقا ما رو به عنوان قدرت خودت بپذیر
انشاءالله.
یه جمله عرض بکنم، بنده خودم هیچ بهره‌ای نبردم ولی مناجات بچه‌ها تو جبهه رو دیدم و بعد از اون هم بهترین جلسات مناجات خیلی جاها رو دیدم. خیلی سخته برای مثلا این کلمات رو گفتم، ولی از چند جهت سخته، ممکنه بی‌ادبی تلقی بشه. مناجات مؤمنین همه جا که من خاک کف پاشونم در مقابل مناجات بچه ها تو جبهه تقریبا شوخیه. مناجات اونا میکردن چون پای کار بودن. امشب مثل اونا مناجات کنیم. امشب شهادت نامه عشاق امضا میشه. شب عاشورا شهادت نامه عشاق اجرا میشود.
خیلی عالی.
امشب جهادی، انقلابی، امام زمانی، یه کاری بکنیم امشب
انشاءالله. انشاءالله ممنون شما هستیم.
بیان ننقی نقطه آی آر.